هوای چیوال.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت 13 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت رو میشنوید و گفتگو با آقای فرزاد خوشدست درباره مستند خط باریک قرمز.
منم سلام عرض میکنم، ببخشید اگه یکم صدای من خسته است. دیشبم تا 5 صبح نخوابیدم، اما اکران خوبی داشتیم توی سینما حقیقت. یه ذره توی فضای تخصصی مستندسازا نمایش دادن فیلم کار سختیه. حالا من تو جشنواره جهانی اکران داشتم، خیلی از دوستان ممکنه تو جشنواره جهانی فیلم فجر اونجا دیده باشن فیلمو، ولی خب اونجا یه ذره فضا بازتره، اینجا یه ذره تخصصی تره و استرس هم بیشتر بود. ولی واقعا خیلی عجیب بود برای من که تمام اون 5 دقیقه آخر که اون عکس ها می اومد همه داشتن دست می زدن دین، و این خیلی باعث خوشحالی من و همه عواملم شد.
خیلی هم عالی. آقای خوشدست، اگه امکانش هست یکم برگردیم به عقب و از روزهای شروع ساخت فیلم و مستند، فیلم یا مستندتون برامون صحبت کنید.
عرض کنم خدمتتون، ببینین من پیش از این یک فیلم توی زندان زنان ساختم به اسم زنی که نام ندارد، که ماحصل یک سری تحقیقاتی بود و تصاویری بود که توی یک مجموعه به اسم در حبس انجام دادم توی قرچک ورامین. وقتی اون کار تموم شد، یکی از کسایی که خیلی تو اون کار به من کمک کرد اون زمان آقای پور محمدی بود، اصغر پور محمدی که اون موقع معاونت سیما بود. ایشون به دلیل اینکه توی فضای قوه قضاییه بسیار آشنا بودن و آشنا هستن و یه جورایی حالا اون بحث رسانه قوه قضاییه رو در اختیار داشتن، خیلی به من کمک کردن، چه به لحاظ مشاوره بحث جامعه شناسی، چه به لحاظ ساختاری و تولیدی. وقتی اون کارو ایشون دیدن، من اومدم بهشون گفتم که آقای پور محمدی من یه ایده دیگه ای دارم. گفت چیه؟ گفتم آقا من داشتم اینو تدوین می‌کردم، یه زنی که توی اون فیلم هست، توی اون سریال نیست، که از 13 سالگی توی کانون بوده تا 31 سالگی تو زندان بوده، یعنی به چیز حدود 17 18 سال از همه زندگیشو در بند بوده. چرا در بند بوده؟ به خاطر فضاهای خشونت آمیزی که توی زندان به وجود می آورده، اینو نگهش می داشتن. و وقتی این جلوی دوربین من می اومد حرف می زد، روز آخر به من گفت من وقتی جلوی دوربین تا میرم دیگه قرص اعصاب نمی خورم. من متوجه شدم که این حال این در حقیقت شبیه به سایکودرامه. یعنی توی مشاورهایی که من با مشاور روانشناسی دکتر رضا پورحسین داشتم و مشاور کارگردان اون فیلم همایی کیارستمی بود، اومدم با آقای پور محمدی گفتم من میخوام این ایده رو از صرف با بچه های زیر 18 سال تو کانون، اما نه به این شکل که فقط حرف زن، به صورت کار درام تراپی انجام بدم. ایشون گفت باشه من کمکت میکنم. من یک مجموعه کنار این ساختم برای ایشون اون موقع که توی شبکه 3 بودن، و بعد کنار اون این فیلمو، یعنی خط باریک قرمز رو، چون برای این فیلم برای میدونین صحنه و تصاویر کردن اصلا قابل نمایش عمومی نیستش به معنی حالا کار تلویزیونی، کنار اون این پروژه رو من پیش بردم و به ایشون هم گفتم که من در حقیقت کنار این یک فیلمی دارم میسازم به اسم خط باریک قرمز که ربطی به مجموعه تلویزیونی پس از حبس نداره. و ایشون هم گفت هزینش با خودت، این هزینش با ما، به قول خودمون. که الان هم گفتم آدم های زیادی اومدن تو این کار هزینه کردن که خیلی هم هزینه بر شد در حقیقت. خط باریک قرمز حتی پست پروداکشن پرخرجی داشتیم ما، به دلیل که ما یه جاهای 4 تا دوربین داشتیم، یه جای یه دوربین داشتیم، و یکی کردن این دوربینا به معنی این که ما در حقیقت بتونیم تصویر یه دستی داشته باشیم خیلی کار سختی بود. نهایتا این ایده اتفاق افتاد و همه چیز از اون جای شروع شد که در حقیقت ما با گروه فیلم برداری وارد شدیم، که مهر ماه 1396 بود.
آقای خوشدست، موضوع مستند شما خب خیلی جنجال برانگیزه و فضای مستندتون خیلی دست رو برای مخاطب فکر می‌کنم باز میکنه که تعبیرهای متفاوتی داشته باشه با توجه به نوع فیلمسازی شما، که حالا 7 مرحله قرار داده بودین که در آخر به رستگاری میرسید، و خیلی اتفاقای دیگه مثلا گریم بچه‌ها که در ابتدا ماسک بود و بعد گریمی که شباهت به گریم جوکر داشت. خب خیلی تعبیرهای متفاوتی میتونست ایجاد کنه برای مخاطبین. یک مقدار راجع به این بخش و فضای کارتون برامون صحبت کنید.
ببین اساسا اپیزود بندی رو من تو کارهای مستند بلند خیلی بهش علاقه دارم. اپیزود بندی رو یک موضوع. من تو زنی که نام ندارد هم همین کارو کردم. یعنی فیلم 5 بخش داره که هر کدوم یک درب یک بند که واز میشه و از هر بند یک مجرم میاد بیرون. 4 بنده و بند و درب پنجم درب آزادیه. درب خروجه در حقیقت. اون خیلی ساده ترش بود، این خیلی محتوایی تره تو این کار. این 7 بخشی که میبینی دقیقا موضوعات از دل سایکودرام در اومده، ولی کلمات مترادف سازی دراماتیک شدن. میدونی چی میگم؟ خیلی نخواستم اون چیزی رو که یاد گرفتم از سایکودرام به عنوان علم روانشناسی بزنم تو صورت تماشاچی که تماشاگر عامم اذیت شه. میدونی چی میگم؟ اومدم اون واژه ها رو تبدیل کردم، آداپته کردم به یک مفهوم خیلی ساده تر، پیش پا افتاده تر، که هم درک اون معنی اتفاق بیفته، هم ارتباط باش برقرار بشه. که خب این البته از پیشنهادهای خوب تدوینگرم آقای آرش زاهدی بود که به شدت هوشمندانه این مسیر رو پیش برد و کاتام همه چی درسته. ولی شما میبینید یک بخش یا یک اپیزود 5 دقیقه است، یک اپیزود 15 دقیقه است، ولی این اذیتتون نمیکنه. چرا؟ چون ماحصل اون چیزی که بعد بر اساس اون واژه اتفاق بیفته ناخودآگاه میبینید و لزومش رو احساس میکنید که حالا وارد بعدی بشید. یعنی اینقدر خوش ریتم تدوین شده این مجموعه تصاویر که به هیچ عنوان شما رو موقعی که اپیزود بعدی میاد اذیت نمیکنه. بگی چقدر دیر اومد یا بگی چقدر زود اومد، در که هیچ کدوم ریتم و تمپوی یکسانی ندارن، خصوصا از اپیزود سوم.
آقای خوشتاست، چقدر بازخورد مثبت که 100% خیلی گرفتید، اما من به اینم فکر میکردم که شاید خیلی این مستند جاهایی هم بازخورد منفی داشته باشه. آیا این اتفاق افتاده بود و اصلا به عنوان کارگردان این ترس رو داشتین موقع ساخت مستندتون یا خیر؟
ببینید چندین طیف مختلف بعدم ده این فیلم حرف زن. طیف اول طیف تئاتریان، چون این فیلم به قول آقای رحمانی فیلمیه در متن تئاتر و هنر. من خودم سراغ ندارم فیلمی تا این حد به ماهیت و جوهره نمایش بپردازه. من سراغ ندارم، اگه باشه خیلی دوست دارم ببینم که بتونه اینقدر تأثیر رو انسان‌ها بذاره. یه تیف این تئاتریان که بعد نظر بدن، خب بزرگشون آقای رحمانیانه، یکی از بزرگان تئاتر آقای رحمانیانه که اول کار به من خیلی کمک کرد، دیشب استاد بودن، فیلمو دیدن، مصاحبه بی‌نظیری هم باهاش سایت جشنواره کرده که هستش، خیلی از کار تعریف کرده خیلی و میگه تنیدن تئاتر که آزادیه در فضای یک زندان، این دوتا در هم تنیده بشن و اینقدر خوب خودشون رو نشون بدن، این اتفاق خیلی جذاب بود برای ایشون. و اینکه این اتمسفر رو ما تو زندان انداختیم، برای که سایکودرام فقط تو زندان نمیشه، فضاهای مختلفی که سخت‌ترینش حالا زندان بود که ما انتخاب کردیم. یه گروه دیگه روانشناسا هستن. من از این طیف استقبال فوق‌العاده‌ای دیدم، چون بعد جشنواره جهانی فجر ما یک اکران توی دانشگاه روانشناسی علوم تربیتی داشتیم، دانشگاه تهران، که آقای دکتر پورحسین ترتیب دادن. دانشجوی بسیار زیادی، تازه که 300-400 تا دانشجوی مقطع دکترا و فوق لیسانس و لیسانس اومدن و یه دم میتونم بگم 10 دقیقه بعد فیلم تشویق کردن که ما بیایم بالا صحبت کنیم براشون و حتی تقاضای اکران مجدد هم داشتم که گذاشتم برای اکران عمومی. یه طیف دیگه که میتونن حرف بزنن اتفاقا دوستان قوه قضاییه هستن و سازمان زندان ها بسیار به من کمک کردن. یعنی این فیلم پرچم حقوق بشری ایرانه. ببینید با همه یه تلخی هایی که ما تو این فضاها داشتیم و داریم، منم تو فیلم قبلیم داشتم، اما داریم میگیم، ما داریم تلاشمون رو میکنیم که اون مجرم رو تغییر بدیم. این کمکیه که سازمان زندان ها و قوه قضاییه به من کردن. این که به من این امکانه بدن 9 تا مجرمو که 2 تاشون قتلی هن، 3-4 تاشون خشنن، سالهای سال میتونستن اینا تو زندان باشن و هنوز هستن متاسفانه بعضیاشون، به من اعتماد بکنن، اینا رو تحویل من بدن یک روز و من از زندان بیارم بیرون دوباره شب برگردونم، میدونی این اتفاق یک واقعا یه اتفاق تاریخیه تو کشور ما. من خیلی ممنونم از این دوستان که به من اعتماد کردن که 5 ماه توی زندان باشم، به من اعتماد کردن که بتونم آدمهایی رو که میخوام ببرم و بیارم از تو زندان یا برعکسش وارد زندان بکنم. و این واقعا میگم از این دید حقوق بشری هم به قضیه نگاه بکنیم میتونه توی خیلی اتفاقاتی که شاید به هر حال ناخوشایند باشه توی این ماجرا یک اتفاق خوشایند و خیلی چیزه. از منظرهای مختلف میشه به این فیلم نگاه کرد و بحث اصلی بحث سینماست، اون چیزی که برای من اهمیت داشت. من دارم فیلم میسازم، فیلم من باید جذاب و خوش ساخت باشه، تماشاگر دوست داشته باشه، و این اتفاق برای هر اکران من توی ایران که 4 تا اکران داشتم تا حالا افتاده. یعنی اینقدر در پایان فیلم تشویق کردن که من خودم واقعا تمام 4 ستون بدنم میلرزید از ذوق. توی آسیا پاسیفیک هم با اینکه اسکرین آوارد ما هیچ اکرانی نداشتیم و داورا فقط فیلمو دیده بودن، هر بار که روز مراسم اهدای جوایز داورها اعضای هیئت انتخاب منو میدیدن، مثلا هیئت انتخاب که به من گفتن وقتی ما فیلمو دیدیم همه اومدن تو خیابون و صورت‌ها پر اشک بود و باورمون نمیشد. ببین من نمیگم متاسفانه فقط تنها کسی که یه ذره پشت این فیلم خالی کرد، باور کنین تنها کسی که پشت این فیلم خالی کرد چند روز پیش یه منتقد معروفه که اساسا پشت هیچ فیلمی وای نمیسته و برگشته بود گفته بود این آدم رفته پشت انسانیت قایم شده. من نمیدونم چرا داریم از انسانیت دیوار درست میکنیم که یکی رو پشتش قرار بدیم. مگه ما کاری غیر از این میتونیم بکنیم؟ مگر هنر چیز دیگه غیر از اینه؟ اگر من نتونم به هم نوع خودم با فیلمم کمک بکنم، پس چه ارزشی داره اون فیلم ساختن؟ این کمک ممکنه این باشه یک ساعت و نیم بخنده حالش خوب بشه، یه کمک ممکنه این باشه که مثل این بچه ها دنیاشون عوض بشه، یا مثل این بچه میلاد از اعدام نجات پیدا بکنه. خب چه چیزی از این جذابتره؟ حیات هنر به نظر من اینجوری خیلی ابدی تر میشه. فقط تنها بازخورد منفی همین بوده.
چقدر امید این هستش که فضای سایکودرام در این زمینه پیشرفت داشته باشه و ادامه پیدا کنه؟
خیلی خوشحالم این سوال کردی. من یه اکرانی داشتم به کمک آقای تابش توی سالن فارابی، 7 از مسئولین کشور اومدن، آقای مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی هم فیلمو دیدن، مسئولین ناجا بودن، مسئولین وزارت کشور بودن و جمله آقای رستموندی رئیس سازمان اجتماعی کشور. من از ایشون بسیار گله دارم. این فیلم پیشنهاد اولین مدرسه سایکودرامو داره برای ایران میده. اون داور آلمانی که تو بخش تئاتر فجر اومده بود توی تماشاچیان بود کارو دید، گفت من باورم نمیشه شما تو ایران مدرسه سایکودرام داشته باشین. گفتیم نداریم. گفت ما تو آلمان 3500 تا مدرسه سایکودرام رسمی داریم و میدونی با این کار در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رو داریم می‌بندیم. من وقتی اینو با آقای رستموندی گفتم بله ما تو ایسلند این تجربه رو دیدیم، تو دانمارک دیدیم، کجا دیدیم، گفتم خب یا علی بیا بریم جلو، این فیلم داره پیشنهادش رو میده. از اون موقع تا الان نزدیک 6 ماه میگذره، حتی تحقیقات همکارای من که حدود 20 نفرن تو این پروژه بودن شد تقریبا یه پروپوزال 10-15 صفحه‌ای که بخش اول تحقیقاتشون بود، دادیم با آقای رستموندی و دوستان وزارت کشور، این سازمان اجتماعی کشور، تا الان حتی شماره ثبت و صدور اون متن رو به ما ندادن و هر بار به ما میگن ما میخوایم این کارو بکنیم، ما میخوایم این کارو بکنیم. 4 تا مصاحبه تصویری از من گرفتن فقط که در مورد منصه سایکودرام حرف بزنم، گرفتن و نمیدونم کجا اینا رو دارن نمایش میدن. 2-3 بار جلسه گذاشتن با من، حتی به من گفتن سازمان زندان ها میاد پای قضیه. سازمان زندان ها گفت ما هستیم، اونا گفتن ما سازمان مبارزه با مواد مخدر، و یه جای دیگر هم گفتن که ما وارد میکنیم یک تشکلی درست بکنیم بره توی دولت مجلس سایکودرام راه بیفته. و این طرح آقای مازنی گفت بیارن تو مجلس، من سری مصوبهشو میگیرم که تو تمام ایران شروع بشه مدارس سایکودرام راه بیفته. ولی متاسفانه من تا الان نگفته بودم، ولی پیگیریای چندین ماهه من و عواملم، من و آقای دکتر محسن عبداللهی که مشاور رفتارشناسی بودن و حتی کارمندای دفتر من، تا حالا به هیچ نتیجه نرسیده. و من دوست داشتم زمان اکران این فیلم اولی مدرسه سایکودرام همزمان باهاش افتتاح کنم، اما متاسفانه گله من از شخص آقای رستموندیه که واقعا تو این قضیه به نظر من یه ذره بی‌معرفتی کردن. و ما نیاز داریم، ما جامعه خشنی هستیم، راحتتون کنم، خصوصی داریم صحبت میکنیم، یه فضای رادیوییه، یه فضای اینترنتیه، ما جامعه خطرناکی هستیم، از یه کاه کوه میسازیم، یه دونه کبریت تو خیابون روشن میکنن یه هم و یه بانک هچیش میگیره. این به خاطر که جامعه بالفطره خشونت و خشونت رو به عنوان یک ابزاری برای حرف زدن پیدا کرده و این درست نیست، مدنی نیست. و من احساس میکنم مدرسه سایکودرام میتونه این کارو بکنه. علی فامیلشو نمیگم، که تو فیلم من وقتی گرفتنش میگفتن شهرره نفس کشید، 110 تا فقره کیف قاپی اینا داشتن، بعد از فیلم من، بعد از پروسه درمانی همکارای من، بعد یه سال از زندان آزاد میشه، میاد بیرون، ازدواج کرده و 4 ماه دیگه بچهش به دنیا میاد و داره آروم زندگی میکنه. میگه هفته یه بار تمرینات شما رو دارم انجام میدم. مصاحبه علی با، فکر میکنم اگه سرچ کنن تو اینترنت با سازندگی، اگه ما همچین جایی داریم، خبرگزاری داریم، اگه سرچ کنن علی بازیگر خط باریک قرمز، مصاحبهش بالا میاد. یه سایتی خیلی شخصی خصوصی علی رو کشید که ازش مصاحبه کرد، من نفهمیدم، بعد برای من لینکو فرستاد. ببینید چه حرفای زده، ببینید زندگی این بچه چقدر تغییر کرده. متاسفانه دیشب قرار بود بیاد برای اکرام، ولی خب شغلش و کارش اینقدر زیاده، 24 ساعته سر کار واقعا، چون داره بچه دار میشه. و این آدم ماحصل کار ماست. یا معین که تو فیلم میبینین، کدوم زندانی برمیگرده تو اون زندانی که جرم انجام داده، که وقتی 5 عصر آزاد میشه ما نبودیم، 5 صبح فرداش از قرچک ورامین تو سرمای زمستون 3 ساعت راه دوباره برمیگرده تو زندان که دوباره تو این کلاس ها تو این اتفاقا باشه. میدونید میخوام چی بگم؟ این معجزه هنر بود، این معجزه سایکو بود، و در حقیقت من اینو مدیون هنرم، مدیون خودم نیستم. میدونید چی دارم بهتون میگم؟ ما منزلت این قضیه رو باید استفاده بکنیم. این فیلم داره یک پیشنهاد وحشتناک میده. وحشتناک میگم برای یک سری مدیری که یه ذره از کارهای جدید میترسن، ولی یه پیشنهاد جذابیه برای جامعه که نیاز داره به این موضوع. به قول فرهاد اصلانی میگفت من و تو حالمون خوبه چون با این هنره داریم زندگی میکنیم، آرومیم. بیرون خطرناکه. یهو میبینی یه دکتر میپره یک مهندس رو میگیره، دو تا مش بهش میزنه. ما به خاطر ما نیاز داریم. ببین هنر فقط شغل نیست، هنر جاییه برای آرامش. همه آدم های جامعه نیاز دارن هفته یه روز یه جمع شن، این آرتیست ها زندگی کنن، هم آروم شن، هم کیفیت زندگیشون رو ببرن بالاتر، حرف زدنشون رو ببرن بالاتر. من واقعا تو کار بعدیم هم دارم همین مسیر رو میرم.
خیلی خیلی سپاسگزارم از حضورتون به عنوان حرف پایانی.
من خدمتتون عرض بکنم گلامو کردم، حرفامو زدم. یه ذره من اسم میبرم از اون آدم هایی که یه کارایی میخواستن بکنن برای این فیلم نکردن، به ما پشت کردن، یکی 2 سال پشت درشون وایستادیم. فکر میکردن این اتفاق یک رویاست برای یک فیلم مستند، بعد حالا که شده، اتفاقای خوب افتاده، دارن یه جور دیگه با ما برخورد میکنن. از یک طرف دارن کار مال خود میکنن، از یک طرف دارن میگن، حالا صحبتهایی میکنن. ولی من یه چیزی بهتون بگم، وقتی یه کار فرهنگی توی یک کشور انجام میشه، مال همه جامعه است. ما یا با پول شخصی یا با پول نفت داریم یه کاری میکنیم. خط باریک قرمز یه کاری کرده. اگه به قول آقای پورصمدی فیلم بردارم 100 سال دیگه برگردن به امروز ما نگاه کنن، میگن چی عجب یه کار خوب اینا تو فضای زندان و حبس کردن، چی عجب یه کاری واسه این قشر آسیب پذیر کردن. این رو دوست داشته باشیم. ما داریم برای تاریخمون کار میکنیم، ما داریم برای بچه هامون کار میکنیم. ببینید یه مثالی هست، میگه سیبی که من و شما از درخت میچینیم حاصل زحمت پدر بزرگمونه. این اتفاق اگه ادامه دار باشه، 2 نسل بعد از من و شما میتونن راحت تر زندگی کنن.
دوستان گرامی، گپ و گفت 13th جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.